با درودهای گرم به شما بینندگان و همراهان رسانه مانی هستم. امیدوارم که ببخشید روزهای خوبی داشته باشید، که البته داشتن روزهای خوب برای همه مردم در ایران میسر نیست. با انتظاراتی که از روزگار دارن، از خودشون دارن و از تحولاتی که فکر میکنن ممکنه به سودشون تموم بشه. باید دید. ما در گذر و عبور از روز 21 بهمن و 22 بهمن امسال دیدید که بسیاری از همراهان و همکاران ما در رسانه مونی آمدند، درباره رویداد 1357 سخن گفتند و نظرات گوناگونی ارائه دادند و من یکی دیگر از همکاران فریخته خودم رو و کسی که شما با عوایدش آشنا هستید دعوت کردم که تشریف بیارن اینجا و باز هم در این باره سخن بگوییم و بگویند. در واقع جناب منوچهر صالحی، جامعه شناس و نویسنده و تئوریسین مسائل سیاسی اجتماعی و انقلابی، نخواست اجازه بدین که من به ایشون خوش آمد بگم. جناب صالحی خیلی خوش آمدید. خوش آمدید. خوشحالم بعد از مدتی دوباره شما رو دارم، برای اینکه ما برنامه همون هر دو هفته یک بار با شما، اگر یک هفته رو از دست بدیم میافته ماهی یک بار. من هم ظاهرا کمی سرما خوردم، خودم متوجه نبودم، تازه دارم متوجه میشم که سینم گاهی میخوره و سفره میکنم. عرض کنم که پرسش اصلی درباره رویداد 1357 از ده ها و از شاید از صدها هزاران زاویه بررسی شده، پرسش های بنیادین که چرا انقلاب شد اصولا و این انقلاب چه توقعاتی داشت و چگونه شد که به دست روحانیون افتاد و فرایند این حرکت امروز چیست و ما این انقلاب رو امروز چگونه باید تعریف کنیم؟ یک انقلاب شکست خورده در حاکمیت، یا انقلاب شکست خورده در میان مردم، یا هر دو و چرا؟ از شما خواهش میکنم که باب بحث را در این زمینه باز کنید و من هم شنونده شما هستم. بسیار خوش آمدید، آغاز کنید.
نخست سلام عرض میکنم حضور شما و بینندگان کانال شما. دوما من دیدم، چون از زوایای مختلف همونجور که شما گفتید به تاریخچه انقلاب پرداختن، الان هم درست یک هفته از روز 22 بهمن میگذره، روز 29 بهمن، یعنی یک هفته پیش 46 سال قبل انقلاب پیروز شد در ایران. من میخوام تو این بحث بدون تا اونجا که ممکنه کم تحلیل ارائه بدم از خودم، بلکه بیشتر بقایای تاریخی رو بگم که بر اساس این بقایای تاریخی آدم بتونه توضیح بده چرا این انقلاب افتاد و چرا به دست روحانیت افتاد. اینو میخوام توضیح بده و قصد من این نیست نه از روحانیت دفاع بکنم نه اینکه اینا قدرت سیاسی رو به دست گرفتن اینو محکوم بکنم. قصد من این استش که چه رخدادهای تاریخی افتاد در سالهای پیش از انقلاب که منجر به این شد که این انقلاب رهبریش بیفته دست روحانیت و تا به امروز هم هنوز دست اینا مونده و چشماندازی برای اینکه قدرت اینا تا اندازه‌ای حاضر باشن تقسیم بکنن دیده نمیشه، چشماندازی برای اینکه اینا کاملا از قدرت رانده بشن، این چشماندازم در حال حاضر از نظر من وجود نداره. باید دید چی میشه. اجازه بدید من وارد تحلیل بشم. در آغاز این استش که خود این مجموعه رو که عرضه می کنم حضور شما و بینندگان، تیترش خودم گذاشتم بررسی پیش زمینه های انقلاب 1357 و تحقق جمهوری اسلامی در ایران. نخستین پرسشی که مطرحه اینه که چه کسانی باعث این شدن که انقلاب در ایران به وقوع بپیوند. بعضی هم میگن جیمی کارتر زمینه انقلاب به وجود آورد، چون از رژیم شاه خواستش که مناسبات ایران رو رفرمیزه بکنه، دموکراتیزیره بکنه. پرسش اینه که چرا جیمی کارتر فقط از دولت شاه این خواست رو مطرح کرد؟ چرا کشورهای دیگه منطقه که اونها هم عین رژیم شاه تحت سلطه سیاسی اقتصادی حتی نظامی امریکا قرار داشت و داشتن به اونا چنین فشاری وارد نمی کنه؟ مثلا ترکیه عضو ناتو بوده و هست هنوز، و در اون زمان نظامی ها کودتا کرده بودن در ترکیه و در اونجا دموکراسی وجود نداشت، حکومت نظامی وجود داشت. چرا جیمی کارتر به دولت ترکیه فشار نیاورد که نظامی ها خودشونو بکشن از قدرت سیاسی بیرون و همونجور که در ایران قراره که دموکراتیزه بشه، در ترکیه هم دموکراتیزه بشه، یا در عربستان یا سوریه یا عراق، کشورهای دیگه؟ ما میبینیم که جیمی کارتر اگر گفته باشه ایران دموکراتیزه بشه، فقط به ایران گفته، فقط به رژیم شاه گفته. در هر حال، حالا چه جیمی کارتر این نقش رو داشته یا نداشته، شرایطی به وجود میاد که یک باره در ایران فضای سیاسی در محافل فرهنگی خودش نشون میده. در واقع یه دفعه شبهای شعرخانی، مثلا اینستیتوی گوته آلمان، یه دفعه شروع میکنه در همون ساختمان اینستیتو گوته جلسات ادبی برگزار میکنه، از شعرهای ایران دعوت میکنه بیان اونجا شعر بخونن، یا از نویسندگان ایران دعوت میکنه بیان اونجا راجب رماناشون صحبت بکنه. و این جلسات ادبی با شعرخوانی و بعد مطالب دو پهلوی ادبی سیاسی، کم کم از اون سالن‌های گوته اینستیتوت یا سالن های مشابه کم کم میاد به خیابون. و در این پروسه هم رهبران جبهه ملی، سه تنشون، آقایان فروهر، سنجابی و بختیار، یه اعلامیه میدن و سعی میکنن که در واقع اون فضای سیاسی که داره در ایران به وجود میاد اینو تحت رهبری خودشون در بیارن. و در اون بیانیه میگن شاه باید سلطنت بکنه نه حکومت، و در واقع حکومت باید واگذار بکنه به مردم، به احزاب سیاسی. و این تصور رو داشتن که بابایی که 25 سال دیکتاتوری کرده بوده حالا یه دفعه میپذیره میره فقط سلطنت میکنه، که این اتفاق هم میبینیم نیفت. یه علت دیگه هم میگن که فرح دیبا در دربار یه فراکسیون داشته با چند تا از فامیلاش که رئیس دفترش بودن و یه عده روشنفکرهای دیگه، و اینها میخواستن فضای فرهنگی جامعه ایران رو باز بکنن تا شهبانو بتونه پروژه های مثل جشن هنر شیراز رو در تهران و جاهای دیگه هم بتونه برگزار بکنه. یه علت دیگه هم میگم بیماری سرطان محمد رضا پهلوی بوده و اون شیمی درمانی هایی که میکرده پنهانی، اینها در واقع جسم و روح شارو فرسوده کرده بوده و در نتیجه نمیتونست تصمیمات درست بگیره، و این هم باعث این شد که نتونه تصمیمات درست بگیره، و این باعث این شد که انقلاب بتونه شتاب پیدا بکنه. حالا از اینا که بگذریم، ببینیم که وقتی که حالا مبارزه از اون سالن های شعر و ادب میاد وارد خیابون میشه، نه جبهه ملی، نه نهضت آزادی، نه سازمان چریک فدایان خلق، نه سازمان چریک مجاهدین، نه هیچ نیروی دیگری نمیتونه این جنبش و یا حتی بخشی از این جنبش رو کنترل بکنه. این جنبش سریع رهبریش میافته در تمام شهرهای ایران، شهرهای کوچک و بزرگ، دست روحانیت. این حالا میشه گفتش که دو دلیل داره. یکی این که روحانیت در تمام شهرها و دهات و قصبه مسجد وجود داره، نهادهای دینی وجود دارن و روحانیت با این شبکه بزرگی که در کشور وجود داشته تونسته از طریق این شبکه رهبری این جنبش رو به دست بگیره و در واقع این جنبش رو زیر نفوذ خودش در بیاره. این یه دلیلی هست میشه گفت میشه پذیرفتش. منتها این که حالا اینها این شبکه رو دارن، باید یک حرفایی بزنن که یا شعارهایی بدن یا خواستایی رو مطرح بکنن که اکثریت مردم اونو بپذیره. و اون شعاری که از طرف روحانیت خیلی سریع تر میشه این استش که شاه باید برود. دیگران همه شعار میدادن که نمیدونم شاه باید سلطنت بکنه، نه حکومت، نمیدونم مردم باید اله بکنن بله بکنن، اما این روحانیت یا اون بخش از روحانیت که زیر نفوذ خمینی بوده خیلی سریع میاد شعار شاه باید برود و ترد میکنه و این باعث این میشه که یک دفعه این تودهی که به ویژه روستاییانی که به شهرها کوچ کرده بودن و بخششون کارگیر آورده بودن، بخششون بیکار بودن در حاشیه شهرها، در حلبی آباتها، در زاغه های اطراف تهران و شهرهای دیگه زندگی میکردن و در واقع تفکر روستایی و تفکر دینی داشتن، اینها یه دفعه تو این شهرهای بزرگ زیر نفوذ روحانیت وارد مبارزه خیابونی میشن، میریزن ادارات رو غارت میکنن، عکسای شاه رو از پنجره ها میریزن بیرون. دوستانی که در من در اون موقع خارج از کشور بودم اما همه چیز رو تعقیب میکردم، اما دوستانی که در ایران بودن برای من تعریف کردن که چجوری ادارات رو از پنجره ها رو از با میکردن، میز و صندلی و عکس شاه و همه رو میریختن بیرون و فریادم میزدم شاه باید بره. و از نظر من این شعار رادیکال، یعنی شعاری که هم آغاز جنبش و هم پایان جنبش رو در خودش متولد میکنه، این باعث این شد که روحانیت بتونه با این شعار اکثریت مردم رو که دیگه از اون نظام خسته شده بودن اینو بتونه اون سلطه سیاسی خودش رو، سلطه رهبری جنبش رو یا جنبش انقلابی رو بر اینا تحمیل بکنه. شاه هم اونطور که یکی از خویشاوندان خانم فرا آقای انصاری نوشته و تعریفم کرده، شاه میخواد بره، ایشون از شاه میپرسه که چرا میخوای بری، اینجا بمون، شما اگه بری همه چیز میپاشه. شاه میگه من میترسم منو بگیرن اعدامم بکن. یعنی ترس از اعدام باعث این میشه که بذاره از ایران بره. و با رفتن شاه از ایران هم بختیار رو که نخست وزیر شده بود اونم، و شاه که میره خمینی میاد، با اومدن خمینی بختیار هم باید بره و در واقع همه چیز تحت کنترل روحانیت قرار میگیره. این یه نکته در واقع این استش که بقای انقلاب چطوری بود. اما حالا چرا انقلاب شد؟ در دوران رژیم شاه سلطنت طلبا و هواداران اون رژیم مدعی هستن که ایران داشت چیز میشد، صنعتی میشد. اگر رژیم شاه مونده بود الان ایران از نظر رشد صنعتی علمی به خیلی چیزهای دیگه همپای کره جنوبی بود، حتی شاید جلوتر از کره جنوبی بود، چون گویا زمان آغاز صنعتی شدن این دو کشور همزمان شروع شده بود. اینا مطالبی است که طرح میکنن که این از نظر من درست نیست. در ایران یک بار ثروتی که تولید میشه یک بار زیاد میشه، اما این دستاورد صنعتی شدن کشور نبوده، دستاورد پیشرفت‌های بازار ایران نبوده، بلکه به این دلیل بوده که قیمت نفت یه دفعه میره بالا. جنگ دوم اسرائیل و مصر و سوریه اتفاق میفته و کشورهای عربی صدور نفت رو به بازارهای دنیا تحریم میکنن و این باعث این میشه که یه دفعه قیمت نفت میره بالا و این قیمت نفت یه دفعه میاد وارد بازار ایران میشه، ثروت تولید میکنه. این ثروت اما بخشش در اختیار جامعه قرار میگیره، اونم بخش قشر متوسط به بالا، یعنی از متوسط به اضافه قشر متوسط به بالا، قشر متوسط به پایین بهش چیز کمی میرسه و اقشار پایین تر از اونا، یعنی قشر پایینی جامعه، در واقع در همون فقر و وضعیت قبلی باقی میمونه. این یه نکته بسیار مهمیه که این بهای بالا رفتن قیمت نفت و افزایش درآمدهای دولت باعث این میشه که دولت شروع بکنه به ریخت و پاش کردن و بخش عمده اما این درآمد هزینه ارتش میشه، همونجور که الان هم بخش بزرگ درآمد نفت ایران هزینه ارتش میشه. در اون زمان هم همین اتفاق میفته، منتها در اون زمان دولت ایران باید این درآمد نفتش رو هزینه گسترش ارتشش میکرد، اونم به این خاطر که امریکا و انگلیس میخواستن بخشی از نیروهای نظامیشون رو از منطقه بیرون ببرن، هزینه خودشون رو پایین بیارن و دولت ایران باید میشد ژاندارم منطقه، که در همون زمان هم بعد به چیز حمله میکنه، به زفار حمله میکنه، سعی میکنه که جنبش زفار رو در اونجا سرکوب بکنه و گویا موفق میشه و پادشاه عمان دوباره میتونه خودش رو تثبیت بکنه. یعنی در واقع نقش ژاندارم منطقه رو برای منافع انگلیس و امریکا بازی میکنه، نه برای مردم ایران. مردم ایران احتیاج به این نداشتن که ژاندارم منطقه بشن، چون تهدیدی براشون وجود نداشت. در هر حال این هزینه های زیادی که باعث ارتش میشه، اون ثروتی که در اون چیز در اون دایره خرج میشه به دست مردم نمیرسه، مردم همچنان فقیر باقی میمونن. و در این رابطه آمارهای مختلفی حالا وجود داره. یکی از این آماره میگه که این یک مطلبه، یه مطلب دیگه این هستش که با این پولی که یک دفعه وارد ایران میشه و بخشش به دست قشر متوسط و قشر بالایی، قشر متوسط میرسه، میانه و بالایی میرسه، یک شبه مدرنیته در ایران به وجود میاد. این شبه مدرنیته شروع میکنه علیه آداب و رسوم سنتی و دینی. سنت همیشه معادل دین نیست، دین هم معادل سنت نیست، اما اینها در بعضی موارد ارزش های مشترک دارن، در بعضی موارد هم ارزش هاشون کاملا متقابل و در برابر هم دیگه قرار. این شبه مدرنیته باعث این میشه که اگه بخوام ادای خانمای ایران، ادای پوشش خانمای غربی رو در ایران در شهرها به خصوص در تهران در میارن، در واقع میشه گفتش که برهنگی که در اسلام برای خانم در خانه در اون چهار دیواری منزل ممکنه، این برهنگی از خونه میاد به خیابون و و این باعث این میشه که خیلی از مردمی که دارای باورهای سنتی و دینی بودن نسبت به این مسئله حساس بشن و به این نتیجه برسن که با این اصلاحات یا رفرم هایی که شاه داره میکنه در واقع داره به دین اینها، به ارزش های سنتی اینها داره ضربه میزنه، اینها رو میخواد تخریب بکنه و به همین دلیل در اون دوران گرایش به دین زیاد میشه. اینو چجوری میشه فهمید؟ یکیش این استش که چاپ کتاب های دینی شروع میکنه به رشد و در بین سالهای 1350 تا 1357 بعضی از کتاب های دینی تیراژشون 400 هزار نسخه است. سالی 1 میلیون فقط قرآن چاپ میشه و فروش میره. بعد کانون های دینی به وجود میان که یکیش آقای علی شریعتی، دکتر علی شریعتی در اونجا میرفت سخنرانی میکرد و کلی فضا دانشجوها و روشنفکران و حتی بازاریان در اون مراسم شرکت میکردند و سخنرانی های ایشون رو گوش میدادند و ایشون در واقع یک ساختار دولت دینی رو میده که درش عدالت و این چیزها حاکم وجود داره و در واقع یه اتوپی دینی رو سعی میکنه که به جوانان ایران بفروشه یا براشون مجسم بکنه که یک حکومت دینی میتونه دارای چنین ارزشهای مهم و اصیلی باشه. از یه طرف ما و اینها همش مال قبل از انقلاب ها، یعنی از یک طرف دینگرایی شدت پیدا میکنه، از طرف دیگه چاپ به کتاب های دینی و چاپ به کتاب های غیر دینی غلبه پیدا میکنه، چه از نظر تعداد کتاب چه از نظر تیراژ، و از طرف دیگه تعداد مساجد یک دفعه میره بالا. در تهران در عرض همین 7 سال، یعنی از 1350 تا 1357 تعداد مساجد تهران 3 برابر میشه. اینو دولت درست نمیکنه این مساجد، این مساجد بیشتر توسط ثروتمندهای بازاری ساخته میشن، اونم به خاطر باورهای دینیشون و اینجور گرایش ها. اینا همه نشون میده که بنابراین این که چرا جمهوری اسلامی بعدن وقتی که این روند انقلابی شروع میشه به این آسونی میتونه به قدرت دست پیدا بکنه، به این دلیل است که اون شبه مدرنیته که با بعد از این افزایش درآمدهای نفتی در ایران آغاز به رشد میکنه و منجر به که یکی از نمونه هاش هم همون جشن هنر شیرازه که در اونجا نیمه برهنه هنرمندها بازی میکنن، میان حتی توی خیابون های شیراز در واقع تئاتر خیابونی بازی میکنن، اینها همه آنچنان واکنشی در مردم به وجود میاره که این واکنش نتیجه این استش که مردم میرن به طرف دین باوری گسترش پیدا میکنه، نهادهای دینی گسترش پیدا میکنن، کتابهای دینی تیراژشون میره بالا، مردم مطالعه میکنن و وقتی که حالا انقلاب میشه یک زیرپایه انسانی تعلیم دیده باورمند به دین در نه فقط در روستاها بلکه در شهرهای کوچک و بزرگ حتی در تهران وجود داره، اینها بعد به این آسونی میتونن کل این جنبش انقلابی رو تحت کنترل خودشون بگیرن. از طرف دیگه همین آمارها نشون میده که وضعیت ایران از نظر اقتصادی چقدر خراب بوده. به طور برای نمونه این افزایش ثروت و این شبه مدرنیته باعث این میشه که در شهرهای بزرگ ایران کرای خونه ها سرسام آور بره بالا. یعنی در تهران در عرض 1354 تا 1357 کرای خونه ها سه برابر میشه، یعنی هر سال 100% بهش اضافه میشه. از طرف دیگه مردمی که در حاشیه شهرها زندگی میکردن، یک آماری وجود داره که خانواده هایی که 6 نفر بودن، یعنی یک مادر، یک پدر و 4 تا فرزند، اینها در یک اتاق زندگی میکردن، اینها از 36% در سال 1345 تعدادشون به 43% میرسه. یعنی به جای اون درآمدها، به جای اینکه سطح زندگی این آدما رو بهتر بکنه، به تعداد بدتر شدن زندگی اون توده های فقیر می افزایه. بعد آقای یرواند ابراهیمیان در کتابش آمار و ارقام داده که در دهه 50 بیشتر زنان روستایی حاشیه نشین از وضعیت سطح بهداشتی بسیار پایینی برخوردار بودند. مرگ و میر در بین کودکان در همین دوران افزوده میشه. تعداد تخت خواب های بیمارستان ها در بیمارستان های ایران در مقایسه با تمام کشورهای خاورمیانه از همه کمتر بوده. یعنی شما میبینید که و 68% از بزرگسالان ایران در اون دوران، پیش در 1357 که انقلاب میشه، بی سواد. یعنی شما میبینید که ما در چه جامعه‌ای بودیم، چه زیرساختایی وجود داشت، چه شرایطی وجود داشت که این شرایط زمینه رو آماده میکنه برای اینکه حتی اون توده های فقیرش حاشیه نشین که به شهرها اومدن. جمعیت تهران، من وقتی تهران رو ترک کردم اومدم اروپا، 1 میلیون جمعیت داشت، اما وقتی که انقلاب میشه جمعیت ایران بین 4 تا 5 میلیون شده بود و کلی روستایی ها به شهرها هجوم آورده بودن، از جمله به تهران، که اینا در حاشیه های شهرها در وضعیت بسیار بدی زندگی میکردن. اینها خیلی سریع توسط روحانیت جذب میشن و سرباز انقلاب میشن و اینها هستن که خیابانه رو وقتی پر میکنن برای روشنفکران و برای اخشاری که در واقع با سوادن، جز به اون 68% بی سواد نیستن، برای اونا فضای فعالیت تنگ میشه، کوچک میشه و به حاشیه رونده میشه و روحانیت میتونه در واقع کنترل تمام این جنبش رو در دست خودش بگیره. اینم یه نکته دیگه. حالا چرا انقلاب اسلامی شد؟ میتونست، حالا روحانیت میتونست رهبری رو به دست بگیره در اتحاد مثلا با بازاری ها یا در اتحاد با نیروهای ملی و انقلاب میتونست پیروز میشه اما اسلامی نشه. اما چرا اسلامی شد؟ این هم یه نکته بسیار مهمیه. در دوران دکتر مصدق، تو یکی از سخنرانی هایی که با شما داشتم، مصاحبه هایی که داشتم، در اونجا عرض کردم که نهضت ملی از طریق اتحاد نیروهای ملی و مذهبی تونسته بود تشکیل بشه و تا زمانی هم که آقای کاشانی، آیت الله کاشانی، نماینده دینگرایان بود، دکتر مصدق هم نماینده ملیگرایان بود و آقای کاشانی رئیس مجلس بود و دکتر مصدق هم نخست وزیر بود، اینا در اتحاد با هم تونسته بودن قانون ملی شدن صنایع نفت رو تصویب بکنن، تونسته بودن افکار عمومی رو در دست خودشون بگیرن، تونسته بودن در مقابل انگلستان بیستن و دکتر مصدق حتی تونسته بود اقتصاد بدون نفت رو سازماندهی بکنه. اما بعد بین اینا اختلاف بالا میگیره بعد از 30 تیر، بنا به اون چیزی که دکتر مصدق توی کتاب خاطرات و تأملاتش نوشته، آقای آیت الله کاشانی دائم زیاده خواهی میکنه، دائم واسش پیغام میده اینو میخوام، اونو میخوام، اینو باید نمیدونم وزیر کنی، اونو باید نمیدونم مدیر این یا اون وزارت خانه بکنی، این حرفا که دکتر مصدق یک روز براش می نویسه. جناب آقای کاشانی، من پیشنهاد می کنم که من استعفا می دم، شما بفرمایید نخست وزیر بشید، که این کارهایی رو که می خواهید خودتون انجام بدید، من نمیتونم این کارا رو انجام بدم. که این بعد باعث این میشه که اینا از هم جدا بشن. این جدایی تا وقتی که با هم بودن 30 تیر اتفاق میفته، قوام السلطنه مجبور به عقب نشینی میشه و جنبش 30 تیر پیروز میشه، دکتر مصدق دوباره میاد به قدرت میرسه. اما بعد از 30 تیر اختلافات بین مذهبیون و ملیون بالا میگیره و این باعث انشعاب میشه. مذهبیون دینگرایان پشت دکتر مصدق رو خالی میکنن. دکتر مصدق از طریق همه پرسی که مجلس منحل بشه یا نه سعی میکنه که جریان هنوز تحت کنترل بگیره، که بعد کودتا اتفاق میفته. کاشانی اینا همه در کودتا شرکت داشتن. وقتی که شاه هم به ایران برمیگرده به دیدار آیت الله کاشانی میره و از ایشون هم تشکر میکنه، عکساش هم هست، مدارکش هم هست. یعنی بعد آیت الله منتظری در کتاب خاطراتش میگه وقتی دکتر مصدق سقوط کرد، تمام جامعه روحانی در قم اظهار شادی کردند. یعنی آیت الله بروجردی هم که اون موقع رهبر شیعیان ایران و جهان بود، ایشون هم هوادار سرنگونی دکتر مصدق بود. به چه دلیل؟ به این دلیل که ممکنه مصدق بمونه حزب توده قدرت به دست بگیره، بعد ایران بشه وابسته به شوروی و عین کشور آذربایجان که جزو اتحادیه شوروی بود در اونجا دین به حاشیه رونده بشه و اسلام نمیدونم به خطر بیفته و این حرفا. اینها باعث این شده بود که اونها با دکتر مصدق فاصله گرفته بود. حالا بعد از 28 مرداد تا مدتی روحانیت از رژیم شاه پشتیبانی میکنه، چون از کودتا هم پشتیبانی کرده بود، تا اینکه در زمان نخست وزیری اعلم یک قانونی میاد تصویب میشه، قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی. یعنی قرار میشه که در استانهای ایران انتخابات بشه، انجمن ایالتی انتخاب بشه و این بر اساس این قانون زنا حق شرکت در انتخابات داشتن و در عین حال اونهایی که حالا انجمن شهر انتخابشون میکرد برای کارهای اداری مختلف، اونها مجبور نبودن به قرآن مجید سوگند بخورن، بلکه تو قانون نوشته بودن به کتب آسمانی میتونن سوگند بخورن. اینها باعث این شد که اولا طبق قانون اساسی مشروطه فقط مردا حق داشتن در انتخابات شرکت کنند و زنا حق نداشت. علاوه بر این در قانون متمم قانون اساسی مشروطه نوشته شده که هر نوع تغییر قانون اصول قانون اساسی و همه قوانینی که مجلس تصویب میکنه اینها باید منطبق با شریعت اسلام باشن و یک هیئت دینی حق نظارت داره که تشخیص بده اینا با شریعت منطبق هستن، در اون صورت این قوانین میتونن یا اون تغییرات اصول قانون اساسی میتونن رسمی بشن و اگر اونا بگن نه چیزه این قوانین معتبر نیستن. و در نامه هایی که حالا چند تا آیت الله، این فقط وقتی این علیه این لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی، فقط خمینی مخالف اون نبود، آیت الله شریعت مداری، گلپایگانی و یکی دوتا آیت الله دیگه خویی، اینا همه مخالف این قانون بودن و همه هم گفتن که چیز علمای یعنی اون آیت الله های عظما حق وتو دارن راجع به این مسئله و ما همه میگیم که این قانون مخالف قانون اساسی و مخالف شریعت، این باید چیز بشه، حذف بشه. خلاصه اینقدر سریع این مسئله این بر و بر میشه تا اینکه 15 خرداد رخ میده. 15 خرداد یه جنبشی بوده که بعد سرکوب میشه، خمینی دستگیر میشه، مدتی در زندان نگرش میدارن تا اینکه بعد با وساطت علمای از خارج و داخل چیز میشه، که البته فقط خمینی هم دستگیر نمیشه، آیت الله گلپایگانی و یا آیت الله دیگه که الان اسمش یادم نیست اونا هم دستگیر میشن بعد، اما چیز میشن بعد، بالاخره رژیم عقب نشینی میکنه، اعلم استعفا میده، منصور میاد نخست وزیر میشه، بعد اون لایحه انجمنهای ایالتی به ولایتی فسخ میشه. این روحانیت فکر میکنه که پیروز شد، شاه هم نامه مینویسه و دلداری از اینا میخواد و چیز میکنه که بله ما مسلمون هستیم، من خودم جزو مبلغین بزرگ اسلام شیعه هستم و از این حرفا. اما چند ماه بعد مجلس یه قانونی تصویب میکنه، قانون انقلاب سفید رو تصویب میکنه. بر اساس انقلاب سفید 6 تا ماده داشت، یکی از ماده هاش حق رأی دادن به خانوما بود، دوباره مسئله ایره که در رابطه با اون لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی فکر کردن تموم شده، حالا اینجا به عنوان یکی از اصول اصلاحات شاه مطرح میشه. بعد اینکه اصلاحات ارضی تر میشه و 6 تا سپاه دانش و سپاه بهداشت و از این چیزها رو هم 6 تا چیز داشته، اصل داشته. علما دوباره چیز میشن، دوباره علیه این اصلاحات ارضی شروع میکنن به اقدام کردن، که همیشه در تمام این چیزها خمینی در صف اول قرار داشته اما علمای دیگه هم پشتش بودن، تنها نبوده خمینی هیچ. بعد شروع میکنن اعتراض کردن، شاه رفراندوم میکنه، در رفراندوم فقط 4511 نفر رأی مخالف میدن، بالای 5 میلیون نفر رأی موافق میدن. البته اون موقع من در ایران بودم، اصلا من هیچ کس نمیدونست این حوزه های رأی دادن کجاست، من در تهران زندگی میکردم، هیچ کس نمیدونست کجا باید بره رأی بده، منتها 5 میلیون رأی دادن، 4700 نفر هم گفتن نه و اعلام کردن که این خواست ملت و این چیزها، منتها مبارزه دوباره بالا میگیره. این مبارزه بالا گرفتن نتیجه این میشه که در همین جنگ و جدال بودن تا اینکه دولت یک لایحه کاپیتولاسیون میبره به مجلس سنا و شورای ملی، و اون این استش که دولت ایران بر اساس یک توافقنامه معاهده وین وجود داره، یا وین وجود داره، هر دولتی میتونه به اتباع مردم یک کشور دیگه حقوق ویژه عطا بکنه. یکی از این حقوق ویژه این هستش که دادگاه های اون کشور اگر اونها کار خطایی در این کشور بکنن، در اون خود اون کشور نیاز نداره محاکمه بشن، بلکه باید برن به کشور خودشون و در کشور خودشون دادگاه ها اینها رو محاکمه بکن.
بله، بهشون میگفتن اتباع بیگانه.
اتباع، من لغت عربی مقدار مشکل دارم، آیا ما معنی بعد دیدم که بهتره که نگم، اما خیلی ممنون از شما میبخشیدین ضعف منو. عرض بکنم اینطور چیز میشه که حالا آره در ایران 50,000 نیروی نظامی امریکایی مستقر بودن با خانواده هاشون، بعد حالا حتی خانواده های اونها هم از این حق کاپیتولاسیون برخوردار بودن بر اساس اون لایحه‌ای که به مجلس برده بودن. و این خلاصه خیلی شدید میشه، این در مجلس، در هر دو مجلس با یک اکثریت ضعیف تصویب میشه. تا اونجا که من میدونم در مجلس شورای ملی 77 نفر رأی موافق میدن، 66 نفر رأی مخالف میدن. یعنی با اینکه نمایندگان مجلس در اون زمان برگزیده خود دولت بودن، یک انتخابات دموکراتیک انجام نمی گرفت، اما به خاطر باورهای دینی و ملی کلی از نمایندگان مقاومت نشون دادن و آیت الله خامنه ای هم و چند تا آیت الله دیگه هم شروع کردن به سخنرانی در فیضی، قم و جای دیگه و علیه این لایه دائم چیز میکردن، تبلیغ میکردن و خلاصه خمینی نطقهای خیلی شدیدی میکنه که این باعث این میشه که ایشون رو دستگیر میکنن در ماه آبان 1343 و خیلی هم سریع به ترکیه تبعیدش میکنن و بعد چند ماه آیت الله خمینی از ترکیه میره عراق، در اونجا ساکن میشه، در نجف فکر میکنم، و تا انقلاب در اونجا بوده که پیش از انقلاب بعد از اونجا میره پاریس و از پاریس برمیگرده به ایران که به موضوع بحث امروز ما نیست. موضوع بحث این استش که ما میبینیم حتی در این جریان مبارزه با کاپیتولاسیون که اونم بعد دولت مجبور میشه عقب نشینی بکنه، لغوش بکنه، روحانیت در صف اول مبارزه قرار داشته. گروه های سیاسی مثل جبهه ملی یا نهضت آزادی، اینها سیاست صبر و انتظار رو در پیش گرفته بودن، وارد معرکه نمی شدن چون توده ای پشت سرشون نبود. روحانیت توده داشت، طلبه های قوم فوری بسیج می کردن. بعد روحانیت در همه شهرها روحانی ها وجود داشتن و اینا بخش عمدهشون حقوقشون رو از همین آیت الله ها می گرفتن، از وجوهاتی که مردم به عنوان خمس و زکات به اینا می پرداختن. یعنی یه جوری وابسته بودن و از این طریق روحانیت میتونست در شهرهای مختلف نیرو بسیج کنه. این وضعیت بود، ما میبینیم از چه جور روحانیت همین جور نقش داشته در کارهای اشتباهی یا قوانین که برخلاف منافع ملی ایران بود و رژیم شاه میخواست تصویب بکنه، اینا همش در صف اول مبارزه بودن و آیت الله خمینی هم رادیکال ترین اینا بود و تنها آیت الله هم بود که تبعید شد و تا قبل از انقلاب باید در مهاجرت در عراق به سر می‌برد. بنابراین وقتی مردم میان تو خیابون و به خصوص اون پاهرنهای حاشیه نشین میان تو خیابون و روحانیت این شعار شاه باید برود، خمینی در یکی از نطخاش میگه که این فوری تبدیل میشه به شعار اصلی انقلاب، این باعث این میشه که روحانیت و از طریق روحانیت خمینی به عنوان رهبر بدون رقیب وضعیت انقلابی تبدیل بشه. و آقای خمینی در تبعید یک کتابی نوشته بود به نام ولایت فقیه و در این کتاب توضیح میده که چجور یک دولت دینی میتونه به وجود بیاد. من این کتاب رو پیش از انقلاب خونده بودم و اصلا جدی نمیگرفتیم اون چیزایی که خمینی اون تو نوشته روزی میتونه تحقق پیدا بکنه. اصلا کسی باور نمیکرد که جامعه که انقلاب مشروطه را کرده، قانون اساسی مدرن تنظیم کرده، این دوباره میتونه 100 قدم عقب بره و بازگشت به گذشته بکنه. اما چون آقای خمینی یک تئوری داشته در رابطه با این که میشه در یک کشور اسلامی یک دولت، یک ولایت فقیه، ولایتی که فقیهان، روحانیون تحت کنترل اونها باشه، یعنی یک آریستوکراسی، حکومت آریستوکراتیک روحانی در یک جامعه تحقق پیدا بکنه، وقتی که به قدرت میرسه و در خارج هم کلی روشنفکرهای دینی از بنی صدر گرفته تا دکتر یزدی و خیلی های دیگه، اینها که در واقع در قلبم تحصیل کرده بودن، در قلبم مطالعه کرده بودن، اینها حالا میان اون تفکر دولت دینی رو با دولت مدرن سعی میکنن یک جوری به هم بیامیزن و از این آمیزش یک پدیده‌ای به وجود میاد که امروز ما باهاش روبرو هستیم به نام جمهوری اسلامی، که از یک طرف جمهوریه که نیست، از یک طرف نمیدونم دولت روحانی کامله که اونم نیست، اونم همش مشروطه، هم جمهوریت مشروطه، هم اون ولایت فقیش مشروطه، هم مجلسش مشروطه، هم دهها نهادهای کنترل کننده هم دیگه داره، یک چیز تو در تو و پیچیده و بسیار، اگه بخوام بگم از نظر سیستماتیک خاکیه، و به همین دلیل هم ما میبینیم که چه در عرصه سیاسی، چه در عرصه اقتصادی، چه در غیر از عرصه نظامی، در همه عرصه های دیگر این سیستم سیاسی با مشکلات اساسی روبروس، که این مشکلات زائلی همین قانون اساسی چی میگن؟ قمر در عقرب هستش که تنظیم کردن، یعنی چیزهایی رو کنار هم گذاشتن که قاعدتا نمیتونن در کنار هم و با هم باشن، بلکه در تضاد با هم دیگه هستن، هم دیگه رو نفی میکنن، این تضادهایی رو میخوان با هم آشتی بدن که آشتی پذیر نیستن. این وضعیتی است که ما داریم. من حالا دیگه زیاد وارد تحلیل خود جمهوری اسلامی نمیشم، من فقط با این بحثی که امروز کردم خواستم نشون بدم چه عواملی باعث چه کارهایی رژیم شاه کرد که زمینه ها رو برای انقلاب فراهم کرد، چه شرایط اجتماعی در جامعه، اجتماعی اقتصادی در جامعه ایران وجود داشتند که با اینکه درآمد ثروت ملی بالا رفته بود، اما فقر در اقشار پایینی بیشتر شده بود، شدت شتابش بیشتر شده بود، و هم اینکه روحانیت چطور به خاطر مبارزاتی که طی سالها کرده بود و به خصوص آیت الله خمینی که در تمام این مبارزات در صف اول روحانیت قرار داشت، اینها تونستن با ایجاد شرایط انقلابی در ایران، این انقلاب حتما نباید اسلامی میشد، اما اینها تونستن به خاطر مبارزاتی که کرده بودند و تأثیری که روی افکار عمومی گذاشته بودند، تونستن وقتی جنبش انقلابی شروع شد با امکانات ساختاری هم که داشتن، تونستن کنترل اون جنبش رو به دست بگیرن و تمام نیروهای دیگر رو به حاشیه برونن، رهبران این گروه های سیاسی دیگه همه میرفتن پاریس با آقای خمینی بیعت میکردن، بعد برمیگشتن ایران، از جبهه ملی بگیر تا نهضت آزادی بگیر تا خیلی های دیگه که حتی نیمه سیاسی بودن، یعنی همه میرفتن طبق اون سنت قدیمی بیعت میکردن و میومدن ایران. بعدم که انقلاب شد در آغاز همین، یعنی حکومت آیت الله خمینی سپرد به همین جبهه ملی و نهضت آزادی و گروه های دیگری که بودن، منتها اینا نتونستن یک حکومت کارا و موفق به وجود بیارن، و با دعواها و اختلافاتی که با هم دیگه داشتن در شورای انقلاب، این باعث این شد که روز به روز نیروهای ملی دینی مذهبی اما مترقی مثل مهندس صحابی، مثل دکتر بازرگان، اینا به حاشیه رونده بشن، و یه دفعه آخوندهایی مثل رفسنجانی بیاد بشه وزیر کشور، و کم کم حتی وزارت و نخست وزیری و ریاست جمهوری را خود روحانیت بلاواسطه به دست بگیره. این گزارشی بود از آنچه که میتونیم بگیم که پیش زمینه های انقلاب 1357 رو فراهم آورد.
بله جناب صالح گرامی، بحثتون بحث جالبی بود، تحلیلتون. من برای اون مقطع 54 تا 57 که اشاره کردید، پول هنگفتی از بابت نفت میرسید، ولی کاری انجام نمیشد، دو سه تا شاهد میخوام بیارم چون خودم شاهدش بودم. من اون موقع در اداره بهداشت محیط همدان کار میکردم و به ناگهان دستوراتی آمد که بودجه هنگفتی به بهداری دادن و بخشش به اداره بهداشت محیط، و این ادارات که اداره مالاریا یا بهداشت محیط یا سپاه بهداشت اینا موظف بودن تا پایان سال، سال در واقع ایرانی، این بودجه ها رو صرف کنن، یک جوری باید خرجش میکردن. اما اینا برنامه نداشتن، اصلا ساختارهایی وجود نداشت، نه سیمانی بود، نه جادهی بود، نه طرحی بود، و کارمندایی بودن که راحت میرفتن چند ساعت اداره و برمیگشتن و حقوقشون میگرفتن. این بودجه ها رو در اداره بهداشت محیط که من کار میکردم و همدان خیابان و پاسور، اون موقع رئیس اداره فقط مبل سفارش داد و تلفن های مدرنی که مثلا با یه اپراتور میشد همه اتاق رو گرفت، اصلا ما لازم نداشتیم، و یه چیزای اینطوری باز پول اضافه می اومد باید پس میدادن، حالا یادم نیست که جریمه هم داشت یا نه. این نمونهش. یه مدت هم در اداره بهداشت محیط رزن کار میکردم و اونجا هم دو تا خانم سپاه بهداشت داشتن کار میکردن. برای بهداری رزن با کامیون کیسه های مثل کیسه های سیمان ولی پر از شیر خشک از خارج وارد کرده بودن تقسیم میکردن، با کامیون می آوردن به هر بهداری میدادن، و این کارمندان بهداشت و بهداری موظف بودن اینها رو به مردم برسونن، به مصرف برسانن. منتها آخونده گفته بودن اینا حرامه، دست اجنبی بهش خورده، دست غیر مسلمان بهش خورده، ممکنه شیر آلوده باشه و این چیزا. روستایی ها استفاده نمی کردن، حتی مجانی هم نمی گرفتن، و من شاهد بودم که یک تاکسی بار رو پر کردن از این کیسه ها، بردن ریختن توی رودخانه و با آب شسته شد رفت. و در همون زمان ها من بیاد دارم که از اون پول هنگفتی که رسیده بود، شما گفتید بخشیش به ارتش اختصاص پیدا کرده بود، بخشیش خب البته به دربار و درباریان و سران حکومت وقت میرسید و هنوزم خیلی هاشون در خارج کشور از اون پول استفاده میکنن. دولت حکومت شاهنشاهی محمد رضا شاه به برخی از پروژه های مترو و چیزهایی از این قبیل به فرانسه و سوئیس و ژاپن کمک مالی میکرد، و همون موقع که حلبی آبادها و زاغ نشینان به گفته شما 6 نفرشون در یک اتاق زندگی میکردند و نیروی کار آماده بودند، از اون پول می توانست برای خانه سازی های وسیع برای همون اقشار استفاده بکنه، برای استان های محروم مانند سیستان و بلوچستان بو جای وسیع اختصاص بده. من یادم میاد آقای محمد برغی، دکتر محمد برغی کتابی نوشته بود درباره بلوچستان که در ایران منتشر شد، و این نبود که دولت نمیدونه وضع چه خبره، مسئله دچار سرگردانی شده بود، نمیتونست با پول باد آورده چکار کنه، و معمول هم هست که باد آورده رو باد میبرد و باد همه اون پولها رو برد که برد. یک دنیا سپاس دارم از شما گرامی که دانستهاتون رو با دیگران در این برنامه در میان گذاشتید. تا 2 هفته آینده که باز در خدمت شما خواهم بود به شما بدرود میگویم و به بینند.
ممنون بابت این نکات تکمیلی که شما گفتید، من خیلی استفاده کردم.
خواهش
خیلی ممنون.
شادکام باشید، مواظب خودتون باشید، تا 2 هفته دیگر بدرود.